أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري. والحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة بوجود خارجي فيترتب عليه آثاره، وتارة بوجود ذهني لا يترتب عليه آثاره، وهذا هو الماهية. این مرحله بحث درباره علم بود. بعد از آنی که علم رو تقسیم کردند به حضوری و حصولی، شروع کردن در علم حصولی صحبت کردن. تقسیماتی از علم حصولی تا به حال ذکر فرمودن و یکی از تقسیمات این است که در این فصل 9 آمده، تقسیم علم حصولی به حقیقی و اعتباری. میدونیم که علم حصولی عبارت است از اون مفهومی که در ذهن هست که حاکی از خارج. فرمان این مفاهیم دو نوعه. یک نوع اون مفاهیمی هستند که گاهی در ذهن وجود دارن و گاهی مصداقشون در خارج موجوده. این مفاهیمی که گاهی در ذهن موجودن و گاه در خارج، که اگر در ذهن موجود باشن اثری برشون بار نیست، ولی اگر در خارج موجود باشن آثار برشون باره، این مفاهیم رو اصطلاحاً بهش میگن مفاهیم حقیقی. مثل مفهوم انسان، این مفهومی است که اگر این در خارج موجود باشه، یعنی انسان خارجی، آثار برش باره. یعنی اگر انسان باید جسم باشه، انسان خارجی جسمه، یعنی دارای ابعاد ثلاثه. اگر انسان در حقیقتش این خوابیده که احساس داره، حرکت ارادی داره، ادراک کلیات داره، سنجش داره، همه اینها در انسان خارجی هست، همه آثار هست. ولیکن یه انسان هم هست در ذهن و اون عبارت از مفهوم انسان که هیچ یک از اون آثار رو نداره. این مفهومی که اینطوری هست که گاهی در خارج موجود است و دارای آثار، و اون وقت که در ذهن موجود میشه اون آثار رو نداره، اینو بهش میگن مفهوم حقیقی، و یا به تعبیر دیگر به این میگن ماهیت. که در اول بحث وجود ذهنی هم به همین روال بحث شروع شد که فرمودند که چیزهایی که در خارج موجودند و آثار برشون بار است، یه وجود دیگری دارند و اون وجود ذهنی است که در وجود ذهنیشون دیگه اون آثار برشون بار نیست. فرمودن ماهیت دو تا وجود داره، وجود خارجی که یترتب علیه آثار و یه وجود ذهنی که آثار برش مترتب نیست. اونجا میفرمودن ماهیت یه وجود خارجی داره، یه وجود ذهنی. اینجا میفرمودن اون مفهومی که اینطوره که گاهی در خارج موجود است و دارای آثار، و ممکن است در ذهن موجود بشه و بدون آثار، اینو بهش میگن مفهوم حقیقی. پس مفهوم حقیقی عبارتون اخرای همون ماهیته، و شأن این مفهوم ها این است که از چیستی شی حکایت میکنن، یعنی نشون میدن که ما اون خارج چیست، این شی چیست. چون همونطوری که در اول بحث اصالت الوجود گفته شد، ما هر چرا که تصور بکنیم دو تا مفهوم از او به ذهنمون میاد. یک مفهوم این که او هست، و یه مفهوم این که او چه چیز هست، انسان است، کتاب است، آسمان است، زمین است، ملک است، جن است. اون هستش یک مفهومی است که مشترک بین همه است، لذا از چیستی شی حکایت نمیکنه، یعنی نمیشه بگی اون چی چیه. با اینکه هست مشخص نمیشه که او چیست. هست که همه هستن. حالا که هست، سوال میشه از اینکه این هست چیست؟ این هست چه هستی؟ این ماهوه رو اونی که سوال از او واقع میشه به اون میگن ماهیت. پس ماهیت یا مفهوم حقیقی اونیست که چیستی شی رو نشون میده، یعنی یک وجود را از اون حیث که مشخص است از موجودات دیگر و متمایز است از موجودات دیگر نشون میده. این یک مفهومه که بهم میگن مفهوم حقیقی. ولی یه مفاهیمی داریم که این دو بعد رو ندارن، نمیتونن داشته باشن، یه بعدی هن. یعنی یا حیثیتشون این است که فقط باید در خارج باشن و به ذهن نمیشه بیان، و اگر اون مصداق بیاد در ذهن دیگه مصداق اون شی نیست، مثل مفهوم وجود. مفهوم وجود مصداقی داره، اون مصداق عبارت است از هستی خارجی. مفهوم علت یک مصداقی داره و اون مصداق عبارت است از این مؤثر خارجی، که این شی تا در خارج هست علت است، وجود حقیقی. و این همین که آم اگه بخواد همون بیاد تو ذهن، این لازمش اینه که خارج تبدیل به ذهن میشه. یعنی علت با اون وجود خارجیش که علیتش به اون وجوده تو ذهن نمیاد. اونی که در ذهن ما هست یه مفهومی است از اون. پس حیثیت مفهوم وجود، حیثیت مفهوم علت، حیثیت مفهوم کثیر، میگیم فلان شی کثیر است، یعنی تا در خارج هست مصداق است برای کثیر. ولی همین که تو ذهن آمد دیگه مصداق کثیرون نیست. تا در خارج هست مصداق این هست که انه واحدون، ولی وقتی اومد تو ذهن، وجود ذهنی یعنی اون وجود حاکی، دیگه خودش حکمی نداره که بگیم این با دست یا کسی. پس بنابراین این وجودات، این مفاهیمی که حاکی هستند از یک وجودهایی که اینا نمیشه بیان تو ذهن، و اگر بیان تو ذهن لازمش اینه که خارج منقلب به ذهن بشه، و نمیشه خارج منقلب به ذهن بشه، چون حیثیت خارجیت مقابل ذهنیته. اگر یه چیزی در وجود خارجیست بخواد وجود خارجی بیاد تو ذهن، دیگه وجود خارجی نی. پس وجود خارجی یه چیزی است که مصداق این مفهومه، یه مصداقی است که نمیتونه در ذهن باشه، و الا لازمش اینه که ذهن خارج منقلب به ذهن میشه. یه همچین مفاهیمی هست. این مفهوم دو بعدی نیست که گاهی مصداقش در خارج موجود باشه، گاهی مصداقش در ذهن. نه، فقط مصداقش در خارج موجوده. یه سری از مفاهیم هم هست از این طرف، اونها هم یه بعدی هن، ولی از این حیث که فقط مصداقشون در ذهن موجوده و در خارج نمیتونن موجود بشن. مثل مفهوم کلی. کلی مصداقش عبارت از اون مفهومی که تو ذهنه، که اگر همین مفهوم به وجود خارجی موجود شد، یعنی انسان به وجود ذهنیش هست که کلیه، ولی انسان اگر در خارج موجود شد دیگه حکم کلیت براش نیست. هر موجود خارجی جزئیه، اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. پس مفهوم کلی از اون مفاهیمی است که حیثیت مصداقش این است که در ذهن میتونه موجود باشه و در خارج نمیتونه موجود باشه، و و اگر بخواد در خارج موجود باشه لازمش اینه که ذهن منقلب بشه به خارج و این ممکن نیست. یعنی یه وجود ذهنی که تنها او کلیه همون در خارج هم باشه. وجود ذهنی بخواد در خارج باشه یعنی وجود ذهنی نباشه و لازمش تناقضه. انقلاب مستلزم تناقضه. روی این حسابه که این مفاهیمی هستند که حیثیت مصداقشون این است که باید در ذهن باشن، حیثیت ذهنی، و اگر در خارج آمدن دیگه مصداق برای اون چه نیستن، یعنی مصداق کلیون نیستن، مصداق نوعان نیستن. نوع یعنی اون مفهومی که مقول است علی الکثیرین المتفقت الحقیقه، مثل انسان. ولی انسان از اون حیث نوع است که در ذهنه، یعنی یه چیزی است که مقوله، یه چیزی است که حمل میشه. ولی همین انسان اگه در خارج موجود شد دیگه نوع نیست، چون تعریف نوع برای صادق نیست. تعریف نوع اینه المقول و علل کثیرین، اونی که حمل میشه. خارج که بر چیزی حمل نمیشه. اگر هم میکنن یه باری را بر یک مرکبی، اون هم منظور نیست. هم یعنی اتحاد، هم یعنی همونیست که در بحث وحدت و کثرت خوندیم که معناش اینه که وحدتی هست بین موضوع و محمول، این همان است. در خارج هیچ امر خارجی حمل بر چیز دیگه نمیشه، یعنی این همانی نداره. این همانی فقط مال تو ذهنه. پس در ذهن است که شی مقوله، مقول یعنی محمول. پس اون چیزی در نوع است که در ذهن باشه، چون در تعریف نوع میگیم المحمول و علل کثیری. اگر یه چیزی محمول نبود نوع هم نیست. پس انسان به وجود ذهنیش هست که نوعه، یعنی نوعان یک مفهوم، خود مفهوم نوعان. مصداقش چیه؟ انسان خارجی نیست. مصداق این مفهوم نوعان عبارت است از اون انسان توی ذهن، از اون فرس توی ذهن، از اون سماع توی ذهن. این مفاهیمی که حیثیت مصداقشون این است که در ذهن باشن، اینا هم یک بعدی هست. پس حاصل حرف این که مفاهیم رو وقتی در نظر میگیریم سه دستن. یه دسته دو بعدی هن، مصداقشون هم میتونه در ذهن باشه هم میتونه در خارج باشه، به اونا میگن ماهیات و مفاهیم حقیقی. یه دسته اوناییست که مصداقشون یا تنها میتونه در خارج باشه و در ذهن نیست، یا بالعکس تنها در ذهن میتونه باشه و در خارج نیست. به این مفاهیم طور کلی میگن مفاهیم اعتباری. اصطلاحی است در مورد اینها. حالا بعدم میفرمایند که اعتباری اصطلاحات مختلفی داره. این یه اصطلاحشه. اعتباری در مقابل حقیقی که در مورد مفاهیم به کار برده میشه. مفاهیم گاهی حقیقی‌اند و گاهی اعتباری. اینا مفاهیمی هستند که دیگه ماهیت نیستن، چون خصوصیت ماهیت این بود که میتونست در خارج باشه میتونست در ذهن، ولی این یه چیزیست که نه، یا در ذهن فقط مصداقش موجوده یا در خارج فقط. خب به اینها اسم خاصی هم داره، به اینها میگن معقولات ثانیه. وقت اون قسم اولش میشه معقولات ثانیه فلسفی، یعنی اون مفاهیمی که حیثیت مصداقشون این است که در خارج هستن. همین است که میگن اتصاف اشیا به اونها در خارجه. اگر خارج به اینها متصف میشه اینا میشه معقولات ثانیه، معقولات ثانیه فلسفی. و اون قسم دومش که ذهن فقط به اونها متصف میشه و مصداقش فقط امر ذهنیه، به اونا میگن معقولات ثانیه منطقی، مثل مفهوم نوع و جنس و کلی و جزئی و امثال این مفاهیم، که همه اینها مفاهیمی هستند که صفتن برای امر ذهنی. مصداقشون تنها امور ذهنی است، امر خارجی نه کلی است نه جزئی. امر خارجی نه نوع است نه جنس است نه فصل است و نه هیچ چیز از این طور چیزها. برای اینکه تعریفی که برای اینها شده، درسته میگیم نوع انسان در خارج موجوده، ولی اون نوع به این معنای نیست که به معنای دقیق فلسفیش، بلکه معنای این است که فردی از این نوع در خارج موجوده. یا اگر نوع میگیم در خارج موجوده، یعنی به وجود فردش موجوده، نه نوع به ما هو و نوع آن موجوده. نوع به ما هو و نوع آن یعنی به ما انهو که در تعریفش گفته میشه مقولون علل کثیرین، این فقط در ذهن. اگر در تعریف جنس گفته میشه المقول علل کثیرین المختلفت الحقیقه، این تنها مصداقش در ذهنه. خارج شما چیزی ندارید که مقول باشه بر کثیرین مختلفت الحقیقه، یعنی حمل بشه به حمل اصطلاحی، یعنی اون حملی که عبارت است از این همانی، یعنی از اتحاد. بله حمل میشه، یک آهن رو هم بار میکنن بر یک شتر، هم بر اسب، هم بر ماشین، این محمول بر کثیرین مختلفت الحقیقه است. ولی اونجا که میگن جنس اونیست که هم میشه بر کثیرین مختلفت الحقیقه، حمل مقصود این حمل نیست یعنی بارش بکنه، بلکه هم یعنی همونی که در بحث وحدت و کثرت خونیم، یعنی اتحاد. این همان است، هیچ وقت بار ماشین خود ماشین نیست. پس بنابراین مفاهیم سه دسته شدن. حالا می‌فرمایند که معیارهایی هست برای شناختن این مفاهیم قسم دوم، یعنی مفاهیم اعتباری از قسم اول که مفاهیم حقیقیه. معیار اول اینه که هر مفهومی که هم بر واجب هم میشه هم بر ممکن، اون مفهوم مفهوم ماهوی نخواهد بود. برای اینکه اگر اون مفهوم مفهوم ماهوی باشه، دیگه بر واجب هم نمیشه، برای اینکه واجب تعالی که ماهیت نداره که اون مفهوم به عنوان ماهیت واجب بر واجب هم میشه. پس هر مفهومی که هم بر واجب هم میشه هم بر ممکن، این علامت این است که مفهوم ماهوی نیست، یعنی مفهوم حقیقی به در اصطلاح ما نیست، بلکه این مفهومی است اعتباری. چه اینکه هر مفهومی که بر دو تا از اجناس عالی حمل بشه، یا بر سه تا و یا بیشترش حمل بشه، اونم مفهوم ماهوی نیست. برای اینکه اجناس عالیه به تمام ذات مباینند. اگر یه چیزی بخواد مفهوم ماهوی باشه برای اونها، یا باید جنس اونها باشه یا فصل اونها. و دو تا مقوله و جنس عالی معناش اینه که نه بینشون جنسی مشترک هست، و فصل هم که اصلا محال مشترک باشه. فصل برای هر چیزی یعنی مابه الامتیاز اون شی، یعنی یه چیزی که مشترک بین او و غیرش نمیتونه اصلا باشه. پس بنابراین اون مفاهیمی که بر دو تا از مقولات یا بیشتر از دو تا حمل بشه، یعنی هم بر این هم بشه هم بر او، این مفهوم دیگه مفهوم ماهوی نیست، برای اینکه بین دو تا جنس عالی یه ماهیت مشترکی وجود نداره که هم بر این هم بشه هم بر اون. مسئله سوم هم که روشن میشه از اینجا این است که مفاهیم ماهوی است که تعریف حقیقی دارند. چون تعریف حقیقی یعنی تعریف به جنس و فصل، یعنی اجزاء ماهیت رو بیاره انسان و تعریف بکنه ماهیت رو به وسیله اجزائه. خب پس باید یه ماهیتی باشه تا بشه حد برای او ذکر کرد، یعنی جنس و فصل آورد. اما اگر یه چیزی ماهیت نیست، یعنی جنس و فصل نداره، پس تعریف حقیقی هم درباره او معنا نداره. مفاهیم اعتباری تعریف حقیقی ندارن. لذاست که میگن التعریف للماهیه و بالماهیه، یعنی هم تعریف مال ماهیت، یعنی ماهیت رو میشه تعریف کرد، هم به وسیله ماهیت، یعنی ماهیتی که میتونه معرف واقع بشه، یعنی هم معرف باید ماهیت بشه هم معرف. لذات که مثلا در مفهوم وجود گفتیم تعریف نمیشه کرد تعریف حقیقی، مفهوم وحدت، مفهوم کثرت و این طور مفاهیمی که مفاهیم ماهوی نیستن قابل تعریف هم نیستن. بعد از این مسئله بفرمایند اعتباری اصطلاحات مختلف داره، یکیش همینه. مفهوم اعتباری یعنی مفهوم غیر ماهوی، مفهوم حقیقی یعنی مفهوم ماهوی، هر مفهومی که ماهیت باشه، چیستی شی رو بیان بکنه، که میتونه در خارج موجود باشه، میتونه در ذهن موجود باشه، به اون میگن مفهوم حقیقی.
بله.
یکی دیگه از معانی اعتباری است که در بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیه مطرح میشد، که اعتباری در مقابل حقیقی نبود، اونجا اعتباری در مقابل اصیل بود. اصیل یعنی اونی که متحقق است حقیقتا در خارج، اعتباری یعنی اونی که واقعا متحقق در خارج نیست، اونی که مصداق حقیقی داشت در خارج وجود بود، ولی ماهیت متصف می شود به وجود، ولی اتصافش به واسطه وجوده، یعنی ماهیت موجود است بل وجود، و الا خود ماهیت به ماهیه لیست به موجوده. یعنی ما اشیاء خارجی رو که وقتی تصور میکنیم، وجودی تصور میکنیم و ماهیتی، ماهی از این دوتا مفهوم کدوم عینیت داره در خارج و کدوم به تبع اون موجوده، اختلاف بود. بنابر قول اصالت الوجود میگفت مصداق حقیقی و عینی واقعی مال وجوده، و ماهیت رو اگر میگیم موجوده به خاطر او، و اصالت الماهیت بالعکس میگفت. پس میبینید اونجا اعتباری وصف بود برای وجود، یعنی برای مفهومی که در اینجا متصف بود به مفهوم اعتباری بودن، اونجا اصالت مال او بود. اونجا می گفتیم وجود اصیل است و ماهیت اعتباری، اینجا کاملا برعکس. در اصطلاح اینجا ماهیت میشه حقیقی و مفهوم وجود میشه اعتباری. پس اونجا اعتباریت وصف ماهیت بود و اینجا اعتباریت وصف مفاهیم غیر ماهویه. پس این دو تا اصطلاح هست مقابل هم و با هم مختلف. چه اینکه اصطلاح سوم این است که اعتباری به چیزی میگن که وجود مستقل و منحاز نداره، در مقابل اون چیزهایی که وجود مستقل و منحاز دارن. جواهر وجود مستقل دارن، همه اعراض مثلا کم وجود مستقل داره، کیف وجود مستقل داره، ولیکن اضافه که عبارت است از نسبت متکرر، نسبت که نمیتونه وجود مستقل داشته باشه، یه چیزیست قائم به طرفین. عبوت یه امری نیست، مثل رنگ برای زید، مثل حجمی که برای زیده، و مثل خود زید به عنوان امر جوهری، بلکه عبوت حکایت میکنه از رابطه‌ای که بین زید هست و پسرش، چه این که بنوت حکایت میکنه از رابطه‌ای که بین پسر هست با پدرش، و این رابطه روشن است که نمیتونه وجود منحاز مستقل داشته باشه، رابطه وجودی است قائم به طرفه. پس اعتباری یعنی اونی که وجود منحاز مستقل نداره، لذا میگن اضافه اعتباری است، و مفاهیم دیگر رو میگن مفاهیم حقیقی. یکی دیگه از اصطلاحات اعتباری و معانی اعتباری این است که اعتباری به چیزهایی میگن که در جامعه قرارداد میشه، البته این قراردادها یه ملاکهای حقیقی داره، یعنی بر اساس یک واقعیاتی که در عالم هست میان یه چیزهای دیگری رو به اون واقعیات تشبیه میکنن، و همون اسمی که برای اون امور واقعی هست روی این تشبیه شده و مشبه هم میگذارن. مثلا در عالم سری داریم و بدنی، تمام کاری که در یک بدن انجام میشه مرکز فرماندهیش رأس سر، این فرمانده طبیعی این موجوده، ولیکن یه وقت میان اسم یک کس رو میذارن رئیس، رئیس یعنی شبیه سر از رأس، یعنی اونی که منصوب است به رأس، اونی که سر در جامعه. خب این سر در جامعه یعنی واقعا از نظر طبیعی و تکوینی اداره جامعه به اوست؟ نه. رئیس یعنی اونی که تشبیه میشه از نظر اجتماع، از نظر جامعه به سر، همونطوری که سر مرکز فرماندهی، اینم میشه مرکز و محور برای یک جامعه. رئیس یعنی اونی که محور است برای یا جامعه یا رئیس برای فرض کنید یه مؤسسه است، یعنی محور این مؤسسه است، یعنی فرماندهی و تدبیر عام و اداره این مؤسسه به او مربوطه. پس ریاست یک مفهوم اعتباری است، یعنی یک مفهومی است که از باب تشبیه به امور حقیقیه بر یک چیزی که واقعا از اون امور حقیقیه نیست بر او اطلاق میشه، برای اینکه همون احکامی که بر اون امر حقیقی باره بر این هم در جامعه بار بشه. اینو میکننش رئیس، یعنی از این به بعد بناست هرچی او میگه گوش بدن. این رو خداوند متعال رئیس قرار داده، یعنی همونطوری که دست و پا در اطاعت کامل هستند از مغز، انسانهای دیگر هم باید مطیع کامل باشن از اون کسی که رأس قرار داده شده. رأس حقیقی نیست، رأس تشریعیه، ولی اون که حالا ممکنه یه جایی رأس حقیقی هم یه کسی باشه، ولیکن اون ریاست حقیقیش حسابش جداست از ریاست تشریعیش. اون ریاست حقیقی که داره مخالفت یا نمیشه کرد، یا اگرم مخالفتی بشه مخالفتش عذاب و عقاب نداره، به فرض اگر مخالفتش ممکن میشه. ولی در ریاست تشریعی است که مخالفتش زندان داره و شکنجه داره و دوزخ داره. این قراردادیه، یعنی قرار داده شده فلان شخص یا نبی یا امام یا ولی فقیه به عنوان رأس برای جامعه، یعنی همه او اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، به این معنا. پس اعتباری یعنی اونی که اعتبار شده در جامعه به عنوان یک امر حقیقی، اعتبار شده، نه واقعا مثل اون امر حقیقی باشه، خود اون امر حقیقی باشه، بلکه تشبیه شده، تنظیر شده به او. مثلا میگن ریاست امر اعتباریه، یعنی رأس بودن این شخص مثل رأس بودن سر برای بدن نیست که اون ریاست ریاست حقیقی، بلکه این ریاست ریاست اعتباری و قراردادیه که جامعه یا یک معتبر دیگر ذی صلاحی این قرارداد رو کرده. اینا معانی اعتباری. فصل نهم، و ینقسم العلم الحصولی الی حقیقی و اعتباری. حقیقی اون مفهومی است که یوجد و تارتن به وجود خارجی فیترتب علیه آثاره، که وقتی به وجود خارجی موجوده آثارش برش مترتبه. انسان در خارج موجود همه آثار انسان رو داره، یعنی اگه آثار انسان این است که حرکت ارادی داره اونم داره، اگه آثار انسان این است که احساس داره او داره، اگر آثار انسان اینه که جسمه اونم هست، اگر آثار انسان اینه که می اندیشد او هم می اندیشد. و تارتن به وجود ذهنی، انسان در ذهن که لا یترتب علیه آثار، دیگه بر او آثارش بار نیست. این مفهوم رو بهش میگن مفهوم حقیقی. مفهومه یعنی علم حصولیه، بحث در علم حضوری نیست. علمی که عبارت هست از مفهوم گاهی اینطوره، و هازا، این مفهومی که این چنین باشه، این همون ماهیته که تارتن به وجود خارجی موجوده و اخرى به وجود ذهنی. ولی اعتباری ماکان به خلاف ذالک. البته توجه دارید که این به وجود ذهنی موجود بودن و به وجود خارجی موجود بودنش، در وجود خارجی وقتی میگیم ماهیت موجوده، نه اینکه موجود است به ذاته، موجود است بل وجود، به وسیله وجود موجوده، یعنی اونی که به ذات موجود است وجوده و به وسیله وجود ماهیت موجوده، نه اینکه ماهیت به ذات موجود باشه. ماهیت یه امریست اعتباری، یعنی اصیل نیست، لذا این حقیقی بودن با اعتباری بودن در اونجا هیچ منافاتی نداره. ولی اعتباری یا ماکان به خلاف ذالک، اعتباری اونیست که برخلاف اینه، یعنی این تارتن تارتن در موردش نیست، تارتن موجود است به وجود خارجی و تارتن موجود است به وجود ذهنی، او اینطوری نیست. خب این که اینطوری نیست یعنی چطوریه؟ فرمان یه بعدیه، این دو بعد براش نیست. و هو اینی که به خلاف آن است یکی از این دو نوعه، اما من المفاهیم التي حیثیت و مصداقها حیثیت و انه فی الخارج، یا از مفاهیمی است که حیثیت مصداقش حیثیت این است که او در خارجه، یعنی مصداقش چیزی است که تو ذهن بیا نیست، حیثیتش حیثیت خارجیته، مثل وجود. وجود عینیت خارجیت، اما تو ذهن دیگه خارجیت نیست، دیگه عینیت نیست. بله از یه بعد دیگر در اون اشکال هفتم بحث وجود ذهنی بود که ذهن هم خودش خارج است، ولی دیگه از اون جهت دیگه ذهن نیست، از اون جهت خودش هم یه امر عینیه، مثل که نفس امر عینیه، علمش هم امر عینیه، ولی از اون جهت به این وجود ذهنی گفته نمیشه، بهش علم گفته میشه. وجود ذهنی یعنی از اون حیث که حاکیز از خارج، که خود هیچ است، اونطوری که یک عینک در موقعی که خارج رو نشون میخواد بده خودش هیچه، فانی است، طریق محضه. یا از مفاهیمی است که حیثیت مصداقش حیثیت این است که او در خارج، مثل وجود و صفات حقیقیش، مثل وحدت، فعلیت و غیر اینها. اگه یه چیزی واحد است، چون وجود مساوق است با وحدت، وجود مساوق است با فعلیت، همونطوری که خود وجود حیثیتش حیثیت خارجیته، وحدت و فعلیت و امثال اینها از صفات وجود، اینا همه شخصیت، اینا همه حیثیتشون حیثیت خارجیته، چون وقتی موصوف در خارجه صفتش نمیتونه در ذهن باشه. فلا یدخل الذهن، این مفهوم این چنینی مصداقش داخل ذهن نمیشه، حیثیت مصداقش این بود که در خارجه، یعنی در ذهن داخل نمیشه، و الا اگر در ذهن داخل بشه انقلب دیگه وجود خارجی نیست، منقلب میشه. اگه وجود بیاد تو ذهن خب دیگه وجود خارجی نخواهد بود، وقتی وجود خارجی نبود یعنی وجود ذهنی بود، پس باید هم وجود خارجی باشد و هم نباشد، و این تناقض. و یا خب پس بنابراین مفاهیم اعتباری اونست که تارتن و تارتن ندارن، یک بعدی هن. یک بعدی یا به این است که فقط مصداقشون در خارجه و در ذهن داخل نیست، و یا از اون طرف از مفاهیمی است که حیثیت و مصداقها حیثیت و انه فی الذهن، حیثیت و مصداقش اینه که در ذهنه، مثل مفهوم کلی. مصداقش چیه؟ هیچ امر خارجی رو شما پیدا نمیتونید بکنید که مصداق مفهوم کلیون باشه، هر چه در خارج است شخصی است، نه حتی کلی است و نه جزئی، حتی جزئی هم نیست، چون جزئیت از صفات مفهومه، المفهوم ان امتنع فرض صدقه علی کثیرین ف جزئیون و الا ف کلیون. اگر جزئی رو به خارج اطلاق میکنن این یک معنای دیگری است برای جزئی و اصطلاح دیگری است برای جزئی، و در واقع جزئی یعنی شخصی در اونجا، ولی نه جزئی به معنای مصطلحش، چون جزئی به معنای مصطلحش مثل کلی وصف برای مفهومه، مفهومه که یا جزئیست یا کلی، ولی خارج نه جزئیست نه کلی، خارج شخصی. یا از مفاهیمی است که حیثیت مصداق اون مفاهیم حیثیت این است که اون مصداق در ذهنه، مثل مفهوم کلی، مفهوم جنس. جنس یعنی المغول و علال کسیرین المختلفت الحقیقه، المغول بودن فقط مال مفهومه. پس چی مصداق جنسه؟ حیوان خارجی؟ نه خیر، حیوان خارجی یه شخص خارجی از حیوانه، اونی که جنس هست اون مفهوم حیوانه که قابل حمل است بر این شخص و اون شخص و اون شخص و اون شخص. و همینطور نو یعنی المغول و علال کسیرین المتفقت الحقیقه، مغول بودن مال خارج نیست، مغول بودن مال مفهومه. پس مصداق کلی همون انسان در ذهنه، مصداق جنس اون حیوان توی ذهنه، و مصداق نو اون انسان یا فرس یا بقر یا غنم توی ذهنه، ولی در خارج نه نوعی هست و نه جنسی هست و نه کلی. فلا یوجد و فی الخارج، اینا در خارج موجود نمیشن و الا باید ذهن بشه خارج، و الا لنقلب، و الا اگر بخواهد اینا مصداق ها در خارج موجود بشه، معناش اینه که ذهن ذهن نباشد و خارج باشد، و یعنی هم ذهن باشه هم ذهن نباشه میشه تناقض. ذهن خارج باشد یعنی هم ذهن باشه هم نباشه دیگه. و هذه المفاهیم انما یعملها الذهن به نوع من التأمل و یوقعها علی مصادیقها. خب حالا این مفاهیم از کجا به وجود میاد؟ این مفاهیمی که مصداق خارجی ندارند، یا اگر دارند مصداقشون فقط خارجیه به ذهن نمیاد، این مفاهیم از کجا به وجود میاد؟ بفرمان این مفاهیم را می سازد ذهن به نوعی از تأمل، یعنی کار با فشار. یه نوع کارهایی هست بی فشار، مفاهیم ماهوی از راه احساس به ذهن ما میاد، ولی یه مفاهیمی است که بعد از اینکه اون مفاهیم ماهوی آمد، ما می نشینیم و خودمون ابتکار و انشاء میکنیم. اینا همون مفاهیم معقولات ثانیه هستن، حالا چه معقولات ثانیه فلسفی و چه معقولات ثانیه منطقی. اگه یادتون باشه در فلسفتونا در بحث پیدایش تصورات وقتی نظریات رو ذکر میکنه، نظریه فلاسفه اسلامی رو به عنوان نظریه انتزاع ذکر میکنه. نظریه چهارم نظریه انتزاعه، و این نظریه انتزاع در اونجا معنا میکنن به معنای ابتکار و انشاء. برای از راه احساس بعد از اینکه مفاهیمی تصوری برای انسان پیدا شد، بعد از آن ذهن نوبه ابتکار و انشاءش میرسه و اونجا برای چیزهایی که درک برای یک مفاهیمی را ابتکار و انشاء میکنه، مثل مفهوم وجود. مفهوم وجود با چشم و گوش و یعنی مصداقش قابل درک نیست. شما ماهیات رو با حواس درک میکنید، علیت رو با حواس درک میکنید، وحدت ببخشید با مصداق علت رو شما با حواس درک میکنید، ولی علیتش را با حواس درک نمیکنید. انسان رو با حواس درک میکنید، سفید و سیاه بودنش هم با حواس درک میکنید، ولی این که این موجود است یا علت است یا واحد است، اینا یه چیزهایی است که ذهن بعد از آنی که مفاهیمی براش پیدا شد مینشینه و در پیش خودش کارهایی انجام میده. حالا چطور این مفاهیم پیدا میشه؟ بفرمایید که مثلا درباره مفهوم وجود از کجا پیدا میشه؟ فرمان شما میبینید که یک مفهوم ماهوی دارید، مفهوم ماهوی دیگری را هم دارید، بعد میبینید این دو مفهوم ماهوی بر هم قابل حملند، مثل مفهوم انسان با مفهوم زاهک، میگید انسان زاهک است. وقتی حمل میکنید یه انسان دارید، یه زاهک و یه است. اون است چیه؟ شما وقتی کار حکم را انجام دادید، یعنی حکم کردید به اینکه این همان است، یه مفهوم است، یعنی یه وجود رابطی بین موضوع و محمول شما ایجاد میکنید. از این وجود رابط مفهوم وجود گرفته میشه، از این امر رابطی، یعنی از اون است. شما وقتی اون اصل را مستقل تصور کردی، یعنی اون رابط را مستقلن مورد لحاظ قرار دادی، میشه هست. هست این یعنی مفهوم وجود. وقتی شما در ذهن خودتون اون مفهومی را که در نظر گرفتید دارید و مفهوم ماهوی رو که دارید مثل مفهوم انسان در نظر میگیرید، و ذهن را هم یعنی خودتون رو، نفس رو، به عنوان یه چیزی که اون مفهوم به او قائم است در نظر میگیرید، میبینید ذهن شما وابسته به اون مفهوم نیست، ولی اون مفهوم وابسته به ذهن شما. از اینجا مفهوم علیت را به دست میارید، از اون چیزی که اونجا میابید، اون چرا که یافتید برایش مفهوم علیت رو ابتکار و انشاء میکنید، یعنی این اسمش رو زدید علیت. این رو مفهومی به نام مفهوم علیت براش ابداع میکنید، بدون اینکه علیت از مفاهیم ماهوی باشه که از راه حواس قابل ادراک باشه. یا مفهوم جوهر و عرض، این که میبینید او قائم به خود است و این عارض به او، برای او مفهوم جوهر را میسازید و برای این مفهوم عرض را. همه این مفاهیم مفاهیمی است که ذهن با یک نوع فشاری که بر خودش میاره ابتکار و انشاء میکنه، و نه اینکه راحت از راه خارج اومده باشه پلو. این مفاهیم همانا هم مفاهیمی هستند که میسازد اونها را ذهن به نوعی از کار با فشار، و یوقعها علی مصادیقها، و اینها رو واقع میسازد بر مصادیقش، یعنی حمله بر مصادیق میکنه، ولیکن نه اونطوری که ماهیت هم میشه بر افراد، نه مثل واقع شدن ماهیت و حمل ماهیت بر افرادش، به حیث تو خزفی حدها، به طوری که اخذ بشه در حد افراد، یعنی چیستی اونها رو نشون بده. این مفهوم وجود الان به خارج هم میشه، میگیم این امر خارجی موجود است، یا مفهوم کلی بر اون امر ذهنی هم میشه، میگیم این انسان کلی است، حمل میکنه این مفهومی رو که انسان ساخته در نفس خودش بر مصداقش، حالا یا مصداق خارجی یا مصداق ذهنی، اون قسم اول مصداقاشون خارجی بود، قسم دوم مصداقاشون ذهنی، ولی این حملی که میشه نه مثل حمل جنس است بر نوع، بر ماهیت، مثل حمل فصل بر ماهیت، یعنی این محمول حد او رو باشه یا مأخوذ در حد او باشه، یعنی جنس یا فصل او باشه، نه جنسشه و نه فصلش، حمله برش میشه در حالی که نه جنسش هست و نه فصلش. یعنی جنس انسان کلیون نیست، الانسان رو وقت میگید کلیون، که این که جنس موجود خارجی وجود نیست، اینا چیزهایی هستن که در حد شی عکس نمیشن، برای اینکه اون چی که حد شی رو نشون میده همون چیزیست که چیستی او رو نشون میده و اون همون ماهیته، ولی اینا چیزهایی هستن که چیستی شی رو نشون نمیدن. پس اگر حمل میشن، بله همونطوری که جنس هم میشه، اینها هم در اصل حمل مشترکن، ولی حملشون به این معنا نیست که اینها مأخوذن در حد اون موضوع، یعنی چیستی او رو نشون میدن، چون مفاهیم ماهوی نیستن که چیستی اون رو نشون میدن. پس این مفاهیم را ذهن میسازد به نوعی از تأمل و حملم میکنه اینها رو بر مصادی، بلکه نه اونطوری که ماهیت حمله بر افرادش میشه به طوری که اخذ بشه در حد افراد. وقتی شما میگید زید انسان است، این انسان چیستی زید رو نشون میده. وقتی میگید زید حیوان است، حیوان هم چیستی انسان زید رو نشون میده. ولی وقتی میگید زید موجود است، دیگه چیستی او رو نشون نمیده. وقتی میگید زید علت است، دیگه چیستی او رو نشون نمیده. و همین طور. و مما تقدم یظهر اولا، از این چی که گذشت که مفاهیم سه دسته اند، یکی مفاهیم ماهوی و دو قسمش هم مفاهیم اعتباریه، روشن می شود که ما کان من المفاهیم محمولا علی الواجب و الممکن معن، اون چه از مفاهیم باشد که حمل بشه هم بر واجب هم بر ممکن با هم، مثل وجود، هم میگیم الواجب موجود هم میگیم الانسان موجود، یا حیات هم الانسان حیون هم الله تعالی حیون. این مفهوم وجود، مفهوم حیات، دیگه مفهوم ماهوی نیست، مفهوم اعتباری است، اعتباری در مقابل ماهوی، در مقابل حقیقی که به معنای ماهوی، و الا اگر این مفهوم اعتباری نباشد و مفهوم ماهوی باشد، لکان الواجب و زاماهیه، باید واجب تعالی هم داره ماهیت باشه، چون این مفهوم ماهوی داره بر او هم میشه، حملش هم مثل حمل ماهیت هست بر فرده. خب بس معلومش که اون فردی است از این ماهیت، پس باید واجب تعالی ماهیت داشته باشه، و الا اگر اون مفهوم هم مفهوم ماهوی باشه، چون بر واجب هم میشه، بس معلومش که واجب هم ماهیت داره، لکان الواجب و زاماهیت تعالی انصابه، متعالی است واجب از ماهیت داشتن. و ثانیاً در واقع یکی از علائم مفاهیم اعتباری این است که هم بر واجب هم بشن هم بر ممکن، یا بر واجب تنها حمل بشن، مثل خود مفهوم واجب الوجود به ذات، این مفهوم ماهوی نیست، فقط بر واجب تعالی هم میشه. مثل مفهوم علت اولا، مبدأ اول، اینا همه مفاهیم اعتباری است، مفاهیم ماهوتی است. و ثانیا ان ما کان منها محمولا علی ازید من مقولت واحده، اونچه از مفاهیم حمل بشه بر بیش از یک مقوله، مثل حرکت، هم حرکت بر جوهر هم میشه، هم بر عین، هم بر وضع، هم بر کم، هم بر کی و امثال اینا. این هم مفهوم ماهوی نیست، یعنی حرکت یه ماهیت نیست، مفهوم اعتباری. و الا کان مجنسن به جنسین، و الا لازمش اینه که چون بر هر دو هم میشه، یعنی هم اون جنسشه هم این، یعنی داخل در تحت دو جنسه، و اینا محال یک شی داخل تحت دو جنس باشه. و ازیت به هوا محال، یا باید مجنس به دو جنس باشه یا بیشتر در اونجایی که باید بیش از دو چیز حمل بشه، دو مقوله هم بشه، و اینم که محاله. و ثالثا اینکه مفاهیم اعتباریه لا حد لها، چون مفاهیم اعتباریه حمل میشن ولی نه به عنوان اینکه حد اون شی را نشون بدن، چون مفاهیم ماهوی نیستن. این مفاهیم اعتباری که مفاهیم ماهوی نیستن، حدی هم براشون نیست. ولا تؤخذ فی حد ماهیت من الماهیات، و در حد هیچ ماهیتی هم اخذ نمیشن، یعنی نه خودشون حد دارن و نه حد برای چیزی واقع میشن. یعنی حد فقط مال ماهیت و به وسیله ماهیت، یعنی شما بخواید تعریف بکنید چیزی را، یا باید ماهیت باشه معرفتون، و معرفتون هم باید ماهیت باشه. شما یک ماهیت کامل رو به نام نوع تعریف میتونید بکنید با ماهیت های ناقصی که کنار هم قرار میدید به نام جنس و فرض. معرف ماهیته و معرف هم ماهیت، و اما اونی که ماهیت نداره نه معرف واقع میشه، چون ماهیتی نداره، چیستی نداره که شما در تعریفش بیارید، و نه معرف واقع میشه، چون ماهیت نیست که چیستی شیعی را نشون بده. ماهیت یعنی اونی که چیستی شیعی را نشون میده. پس مفاهیم اعتباریه نه معرف دارن، یعنی حدی برایشون نیست، و نه معرف واقع میشوند، چون ماهیت چیزی نیستن، نه ماهیت دارن و نه ماهیت چیزی هستن. پس بنابراین نه حد دارن و نه در حد چیزی اخذ میشن. ولی اعتباری معان اخر خارجتون ان بحثنا، و برای اعتباری معانی دیگری هم هست که خارج از بحث ماست. یکیش اعتباری در مقابل اصیله، مثل ماهیت در مقابل وجود، که گفته میشد ماهیت امریس اعتباری، یعنی اون مصداق خارجی مصداق حقیقی اون نیست، اون متحقق نیست واقعا در خارج، اونی که متحقق است به ذات وجوده. وجود اصیل بود و ماهیت اعتباری، در حالی که در این اصطلاح اینجا ماهیت اعتبار حقیقی است و وجود اعتباری، دو اصطلاح مقابل همه. و منها اعتباری به معنای اون چی که نیست برای او وجود منهاست، یعنی وجود مستقلی نداره، مقابل اونی که برایش وجود منهاست هست. خب اعتباری به این معنا مثالی هم داره، میفرماند بله مثل اضافه که موجود است به وجود طرفینش، که خودش یه وجود منهاز نداره، مقابل جوهر که الموجود به نفسه، اون موجود نیست به وجود طرفین، موجود است به خودش. و منها ما یوقع و یحمل علی الموضوعات به نوع من التشبیه و المناسبه. یکی دیگه از معانی اعتباری این است، اعتباری یعنی چیزی که حمل می شود و واقع ساخته می شود بر موضوعات، یعنی بر یه موضوعی حمل می کنن، ولی اینکه اون واقعا اون موضوع اینطور باشد، حملش که میکنن به نوعی از تشبیه و مناسبتی است که این شی با اون امر حقیقی که این صفت رو واقعا داره داره. خب چرا این کار رو میکنن؟ چرا اینو میان هم میکنن برای یه موضوعی به نوعی از تشبیه، یعنی بدون اینکه اون موضوع واقعا این چنین باشه، این وصف رو بر او هم میکنن، این محمول رو برای او میارن، للحصول علی غایت عملیه. این کارو میکنن برای اینکه دست بیابن، برای دستیابی بر یک هدف عملی، یعنی یه هدف اجتماعی میخوان در زندگی روزمرهشون، در کار زندگی عملیشون کار زندگی بگذره و کار زندگی معطل نمونه، لذا یک مدیر، یک رئیس حمل میشه بر یک کسی، رئیس بودن و رأس بودن بر او حمل میشه. اون مفهومی است که واقع ساخته می شود و هم می شود بر موضوعات به نوعی از تشبیه و مناسبت، یعنی مناسبتی با اون امر واقعی داره، لذا به اینم هم می شود. برای دستیابی این کارو می کنن، برای دستیابی به یک هدف عملی، مثل اطلاق رأس می کنن بر زید، میان زید سر ماست یا رئیس ماست، رئیس هم از همین رأس مشتقه، یعنی شبیه سر. خب حالا چرا این کارو میکنن؟ رأس را بر زید اطلاق میکنن، لکون نسبتهی الالقوم کنسبت رأس الالقوم، برای اینکه یه شباهتی داره به رأس، برای اینکه رابطه او با مردم و ملت مثل رابطه سر هست به بدن. چطور اون رابطه رو داره؟ حیث یدبر امرهم، چون کار اونها رو اداره میکنه، و یصلح شأنهم و امور اونها رو اصلاح میکنه، و یشیر الی کل به ما یخصه من واجب العمل، و اشاره میکند به هر کس به اون چی که اختصاص به او داره از کار لازم، یعنی برای هر کسی وظیفه‌اش هم تعیین میکنه. چون این طور است، همونطوری که سر نسبت به بدن این حالتو داره، لذا لفظ رأس یا رئیس رو بر او به خاطر این مناسبت و مشابهتی که با رأس داره اطلاق میکنن. پس او میشه رأس اعتباراً، و سر در وجود یک انسان یا حیوان رأس است حقیقتاً. اون رأس حقیقی است، ولی این رأس رأس اعتباری است، یعنی به نوعی از تشبیه و مسامحه و مناسبت آمدن این محمول را بر این موضوعی که واقعاً این محمول را ندارد حمل کردن، اعتبار کردن، قرارداد کردن، و نه اینکه واقعا اینطوری باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.